خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، روز میلاد مبارک کریم اهل بیت علیه السلام آقا امام حسن مجتبی، امیدوارم که بر همه دوستان سروران مبارک باشه. همه ما از کریم خاندان کرم انشالله کرم و خصال انسانی ارزشمند را بگیریم. دوستان رفقا، یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، یکی از روایاتی که راجع به زیارت، یعنی کلن روایات راجع به زیارت، تأکیدش بر اینه که زیارت همراه با معرفت بکنه. زیارت با معرفت، منظاره او عارفن به حقه، امثال اینها. این زیارت با معرفت که بحث معرفت امام توش پیش میاد، نکاتی داره که بنده یک دونش رو امشب میخوام بگم که متناسب با همین موقعیت خودمونه. و آن این که مثلا اگر شما یک فرد که در یک علم برجستگی داره، مثلا فرض کنید که یک دانشمند فیزیک، یک دانشمند شیمی، یک دانشمند ریاضیات، یک فیلسوف را آدم پیدا کنه، بعد بگه که ازش سوال کنه که مثلا اینشتین رو پیدا کنه، بگه که 5-6 تا چند تا میشه؟ 3. بعد بگه 7-8 تا چقدر میشه؟ 5-6. این خود این نحوه سوال کردن نشان دهنده اینه که آدم نسبت به او معرفت نداره، نمیدونه چی باید ازش بپرسه، از او چه کسب علمی باید بکنه، او در چه سطحیه. دقت فرمودین؟ یعنی کسی که در نهان خودش و در ربطش با اهل بیت علیهم السلام همش چیزایی میخواد، مثل چه میدونم مشکل فلانجا حل بشه، ازدواجش درست بشه، مریضیش خوب بشه، این پوله جور بشه، اون استخدامی حل و فصل بشه، اون مشکل رفع بشه، این در حقیقت از کسی که ملک و ملکوت در اختیارش هست هی میگه به من یه شکلات بده. مثل کسی که نیازمندم هست بره به حاتم طائی بگه بیان این شکلاتو بده، به یه تیکه نون بده. این نشان دهنده دو نقصان در معرفته، هم نقصان در معرفت به نیازهای اساسی و واقعی خودش، هم نقصان در معرفت نسبت به عظمت و توان اون فردی که مقابلش قرار گرفته. اهل بیت علیهم السلام راهنمایان و راهبران ملک و ملکوت هستند. یعنی اینطور نیستش که آدم با یک فرد عادی مواجه باشه. کسیه که بزرگترین مشکلات را میتونه حل کنه، بزرگترین نعمتها را میتونه اعطا کنه. باب رحمت حق تعالی است. دقت فهمیدین؟ اینه که آدم باید به این توجه داشته باشه، با این توجه ازشون اگرم چیزی میخواد، چیزی رو بخواد که ارزش خواستن داشته باشه، متناسب با اون کرم باشه و امثال اینها. خلاصه این که ماها همه گرفتاری های دنیایی داریم، گرفتاری های دنیایی هم کم و بیش هست. حالا امروز مریضی خوب میشه، فردا مشکل خانوادگی پیش میاد، پس فردا اون حل و فصل میشه، پس فردا در فردا یه چیز دیگه. اینا که رفع شدنی نیست کلن، یعنی کلن زندگی بدون هیچ مشکلی باشه اون دیگه اصلا غلطه، خوبم نیست. اصلا زندگی بدون مشکل خوب نیست، چون اگر میشد و خوب بود که خداوند آزار نداشت معاذالله بندگان خودش رو بگه شما رشدتون میشد در کمال صحت و عافیت و خوبی و خوشی و اینا باشه، ولی خواستم مثلا اذیتتون کنم. دقیق فهمیدین؟ یعنی باید درک این رو داشته باشیم که بلاها اولا رفع نشدنی هن به طور کل، ثانیا اگرم به فرض رفع شدنی بودن خوب نبود. ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای. از همون تو همین مثال های عرفی هم میگن دیگه، کسی که همش در غرق در همین لذت ها و خوشی ها و این ها باشه، هیچ مسئله براش پیش نیاد، این فرد ناز پرورده اون رشد لازم را نمی کنه، رشد اخلاقی لازم را نمی. اون مسئله اصلی که باید حل و فصل بشه و ما به حلش نیازمندیم، اون اتفاقا مشکلات اخلاقیه که داریم که باید مسئله برطرف بشه. و اونها هم هستش که مانع زدایی بین خود و خدا، بین بنده و خدا 70,000 حجاب است از نور و ظلمت، بین العبد و ربه 70,000 حجاب من نور و ظلمت. اینا رو باید آدم برطرف کنه، وگرنه حالا یه روز نون خالی خورد نمیمیره که، چی میشه مگه؟ لباساش کهنه بود چی میشه؟ ما این ناراحتیامون بر اساس اون قدرت، یعنی عدم تطابق درست ذهن خودمونه. یه مثال بزنم، البته دیشب هم عرض کردم که کم ندیدیم کسانی که نون و ماست میخوردن، نون خالی میخوردن، ولی در لذت، با کمال آرامش، با کمال محبت، با کمال صداقت، خوشی. اینها توی به اصطلاح اولین سفری که ما مشرف شدیم عتبات، این مدیر کاروان خیلی آدم زرنگی بود. بعد به ما، یعنی به همه کاروانیان گفتش که ببینید رفقا، فکر نکنید الان میخوایم بریم یک جای خیلی زیبا و نمیدونم امکانات هست و هتل آنچنانی هست و داریم میریم یه جایی، با این ادبیات میریم، داریم میریم یه جایی که هتلاش مثل هتلای مسافرخونه‌های 40 سال پیش مشهده، سوسک و نمیدونم مشکلات و اینا داره. بعد کشور جنگ زده است خلاصه. خوب اونجا رو در نظر ما چه کار کرد؟ مشکلاتش رو نشون داد. بعد گفت آره اتوبوساش انتظار نداشته باشه این کولر داشته باشه. نه اتوبوساش مثل 50 سال پیشه، از همه جاش صدا در میاد جز از بوغش. هم با همین ادبیات. بعد ما که رفتیم اونجا دیدیم نه او اتوبوسش کولر داره، میگیم نه به الحمدلله عجب اتوبوسی، عجب مثلا هتلی. حالا اگر این میامد میگفتش که ما داریم میریم یک جایی که خیلی عالیه، بعد به خاطر تکریم شما بعد بهترین هتل ها میبریم، غذای خوب میدیم. اگر یک ملافش یک وقتی اشکال داشت همه چی میشدن ناراضی. آقا چه وضعیه؟ چرا؟ چون ذهنها متناسب با ذهنیتها افراد قضاوت میکنن. اگه فکر کنه باید بریم یک جایی که خیلی عالیه، بعد یک تو همونجا اون یه آزمایشی، اصلا کلن اینطوری آدم ها یه آزمایشی تو مدرسه این دبستان که بودیم انجام میدادن، یه ظرف آب داغ بود و یه ظرف آب سرد، بعد میگفتن دستتونو بکنین تو، بعد یه ظرف آب معمولی بود، بعد میگفتن خب حالا دستتونو بکنین این تو. این دستی که تو آب داغ بود احساس سرما میکرد، اون دستی که تو آب سرد بود احساس گرما میکرد. این پیش‌فرض های ذهنی امور مهمیه توی قضاوت ها، توی تشخیص ها، توی تمام این امور. اینه که کسی که ذهنیتش صاف، مستقیم، درست، جامع باشه توی همه شرایط رضایتمندی رو داره. کسی هم که نه اینو نداشته باشه تو همه شرایط بالاخره یک نارضایتی وجود داره دیگه. خب قبل از اینکه این مشکلات هست، بایدم باشه، نمیشم نباشه، خوبم هست که باشه، بعدم به طور نسبیه، اون چیزی که آدم باید بخواد اون ذهن مستقیم، روح پاک، قلب سلیم. قلب سلیم چیزیه که تنها چیزیه که من و شما با هم به اون تو روز قیامت میتونیم ببریم و به اون محتاجیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچ چیز به درد آدم نمیخوره. اگر باشد که نیست، چون اونجا دیگه مالی نیست، فرزندی هم نیست، چون دیگه اونجا فرزند که از شکم مادر در نمیاد، همه از دل خاک میان بیرون. اینه که دیگه نسبتی بین افراد نیست، فلا انصاب بینهم، دیگه پدر و فرزندی مثل اینجا نیست اونجا. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر اینکه قلب سلیم بیاره. اینا رو باید بخوایم از خاندان کرم، کم نخوایم. خلاصه اینا رو بخوایم. خب انشالله که بر همه دوستان و سروران مبارک باشه و از این خان گسترده کرم خدا که تجلی کرده تو این شب و روزها هممون استفاده کنیم. ما به هوای این که ماه مبارک طولانیه، اون جریان حاضری لیلت و سجوده که گفتم، توی این چند شب حسابمون این بود که این آیات تحدی رو تمام کنیم، هنوز یک دونش هم تمام نکردیم. منطقه از باب این که یک نکته گفته شده باشه، امشب را اختصاص دادیم به یکی از نکاتی که راجع به اثبات حقانیت رسول اکرمه. گفتیم اعجاز رسول اکرم که قرآن باشه، یعنی برای اثبات حقانیت رسول اکرم یک سری معجزات ارهاسی وجود داره که از قبل آمده. یکی از راه‌های این اثبات اشارات و اون گفتگوهایی که توی خود کتاب‌های مقدس پیشین آمده، که گفتیم از حضرت آدم علیه السلام به حضرت ختمی مرتبت اشاره شده تا حضرت عیسی، و هرچی به این سمت نزدیک میشیم به پیامبر اکرم، اشارات گسترده تر میشه، غلیظ تر میشه، شدید تر میشه، به طوری که خدا می‌فهمد که توی تورات دیگه اشارات اینقدر گسترده و زیاده که انگار اصلا صورتشو نقاشی کرده باشن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، چطور آدم بچهش رو میشناسه؟ اینطوری پیغمبر رو از دور که بدیدن میشناختن. از این باب، این چون یه بسته کاملی هم هست، توی یک روزم قابل عرضه است، گفتیم این رو جلو بندازیم، اگر رسیدیم اون آیه تحدی رو باز امروز گفتگو میکنیم. قبل از اینکه این فیلم را ببینیم، من لازمه که یک توضیحی راجع به کتاب‌های اهل کتاب بدم. اینا رو خوب دقت بفهمین، ممکنه این شسته رفته این بحث را جایی نبینیم. ببینید، یکی از نکاتی که اصلا خداوند عمد داره و عنایت ویژه داره که بیان کنه، جریان اهل کتابه، به خصوص جریان یهود، چه در زمان ظهور اسلام اینا چه می کردن و قبل از ظهور اسلام و بعد از ظهور اسلام و چه قبل از ظهور امام زمان. یعنی این دو مقطع را خدا ذکر کرده تو قرآن. این یک. تاریخ یهود عمدتاً از زمانی که اینا پراکنده شدن توی اقصا نقاط عالم مطرح شده، یعنی از سال 70 میلادی. سال 70 میلادی تا سال 70 میلادی یهود در همون منطقه فلسطین مستقر بودن. از سال 70 میلادی چیز شد؟ از سال 70 میلادی امپراتور روم حمله کرد به منطقه فلسطین و یهود رو تارومار کرد، اون مقداری هم که میتونست کشت و بعد بقیهشون هم توی عالم چیز کرد، کوچ داد. این که میگن سرزمین آبا اجدادیه، خب البته راست هم میگن ها. از سال 70 میلادی اینا پراکنده شدن تو اقصا نقاط عالم. حدود 600 سال یا کمتر، همین حدودا، تو سرزمین فلسطین مستقر بودن. یعنی از زمانی که از مصر آمدن بیرون، چون یهود بنی اسرائیل کجا بودن اول؟ تو کنعان بودن. حضرت یوسف که رفت مصر، اوضاع و احوال مساعد شد، اونجا جایگاه پیدا کرد، پدر و قوم و خویشا عشیره رو آورد کجا؟ دعوت کرد آمدن مصر. بعد تو مصر مستقر شدن تا حدود 200 سال بعد، که 250 سال بعد از مرگ حضرت یوسف، حضرت موسی ظهور کردن. 40 سالی هم حضرت موسی تبلیغ کردن اونجا، بعد از مصر خارج شدن. از مصر خارج شدن 40 سالی هم توی اون صحرای سینا، به خاطر اینکه کوتاهی کردن در امر جهاد، متحیر و سرگردان بودن. بعد وارد کجا شدن؟ در زمان حضرت سموئیل و وسیش حضرت طالوت وارد کجا شدن؟ فلسطین شدن، که اولین حاکم فلسطین حضرت داووده و بعدش هم حضرت سلیمان. بعدش هم که میاد کیا میشن؟ دیگه یک سری انحرافاتی پدید میاد، دیگه پیغمبر حاکم نداریم، با حاکمشون همین دوتان ظاهره. میمونن تو اونجا تا یک حمله قرن 6 قبل از میلاد بهشون میشه توسط بخت النصر. یک حمله هم سال 70 میلادی میشه، که تو این حمله سال 70 میلادی دیگه یهود تارومار شدن و در اقصا نقاط عالم پراکنده شد. اون قسمتی که تو عالم خیلی دیگه پراکنده شدن از این سال 70 میلادیه، که یک قسمتشون آمدن مدینه. البته کوچشون اجباری بود، تیتوس اون ترتیانوس سردار رومی رو فرستاد و اون از اونجا کوچشون داد، کوچشون اجباری بود، ولی به غرض دینی آمدن اطراف مدینه، که قرآن می‌فهمد اینایی که وارد مدینه شدن برای این وارد مدینه شدن که پیغمبری می‌خواست ظهور کنه، می‌خواستن انتقام خودشونو بگیرن مثلا، که بفهمند و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفرون، از قبل طلب فتح میکردن نسبت به کفار. بعد البته وقتی که پیامبر اکرم ظهور کردن اینا ایمان نیاوردن، بفهمت فلان ما جا اهم ما عرفو کفرو به. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن بنی اسرائیلیه و ما پیغمبری را منتظرشیم که بنی اسرائیلی باشه، یعنی از نسل اسحاق باشه، هم قوم و قبیله خودمون باشه، مثلا چون یهود بسیار نجات پرستن. خلاص بعد قرآن هم بهشون تذکر میده، میفهمد قل فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین، اگه راست میگین تورات رو بیارین و بخونید، که معلوم میشه که یک توراتی که غیر محرف باشه در دستشون بوده، وگرنه لغوه توراتی وجود نداشته باشه بعد بگه تورات رو بیارین بخونید. و نکات زیادی داره که من حالا یکی دو تاش اشاره کنم راجع به کتاب ها. سه تا کتاب دارن یهودی ها که الان اشاره میده. یهودی ها در مورد حضرت یعقوب یک ادعای ناروا میکردن، چون یهود خیلی چموشی کرد نسبت به احکام الله، به همین خاطر که خداوند نسبت به اونها هم یک سری احکامی نازل کرد تا تعذیبشون کنه. مثلا بعضی از خوراکی های طیب و طاهر براشون از باب مجازات حرام شد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، به خاطر ظلم گسترده و صد عن سبيل اللهی که میکردن یک سری تحریم ها را کردیم که اینا دیگه بعد از اون مواردی که پاک و طیب و طاهر بود رو حق نداشتن ازش استفاده کنن. مثل چی؟ مثل این آیه که میفهمد توضیحش تو این آیه است. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم، بله، كل ذي ظفر اگه اشتباه نکنم. بعد و من البقره والغنم لحومهما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط به عزم. یک قسمت های از گوشت گاو و گوسفند را هم براشون حرام کردیم. خلاصه بعد اینا چی میگفتن؟ اینا میگفتن برای، چون اگر بگن که به خاطر ظلم حرام شده یعنی ما آدمای بدی هستیم دیگه، میگفتن چی اینا رو برای چی ما نمیخوریم؟ میگفتن ما حرام، به خاطر ما حرام نشده. اینا حرمت‌هایی بوده که یعقوب به طور شخصی خودش چیکار کرده؟ بر خودش بعضی از غذاها را حرام کرده. این راجع به حضرت یعقوبه که قرآن اثبات میکنه اینا دروغه، که میگفتن که یک سری محرماتی که تو دین یهود وجود داره مربوط به حضرت یعقوبه، اونم شخصا از طرف خودش یک چیزایی رو حرام کرده بود، بعدها نسلش به خاطر پیروی و حرمت به اون اونا رو ازش اجتناب میکردن. بنابراین تحریم ها شخصی، جنبه دینی نداره، قبل از تورات هم وجود داشته، ربطی هم به ما و احوالات ما و گناهان ما نداره، که قرآن اینو تذکر میده، میفهمد کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات. اسرائیل اسم حضرت یعقوب دیگه. بعد میفهمد که قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. خب البته یک سری نکاتی هم هستش که خود تورات را هم دستکاری کردن، که ولی به طور کلی تورات دستشون وجود داشته. توضیح این که اولین کتابی که یهود داشتن خود توراتیه که از جانب خداوند به حضرت موسی داده شده. اون تورات چه شکلی بوده؟ جلدشم متنشم خدایی بوده، یعنی اینطور نبوده خدا بگه بنویس اونم رو سنگ بکنه اینا رو. اون تورات جلدش، ورقش، خطش هم اصلا آسمانی بوده و آثار خاصی هم داشته. اون تورات آثار وضعی و تکوینی داشته. و اصلا یکی از علامات جانشین در بنی اسرائیل همراه داشتن این تورات بوده که عرض کردم اصلا تکوینن تأثیراتی داشته و آثاری از خود نشون میداده. تو جنگ ها مایه پیروزی بوده. اگر تو جنگ این تابوت رو همراهشون داشتن که تو این تابوت عهد که همون تابوتی بوده که حضرت موسی توش گذاشته شده، مادرش اونو گذاشته تو، و تو اون تابوت عهد عمده چیزی که وجود داشته یکی همین تورات بوده، یکی هم عصای حضرت موسی و آثار حضرت موسی و هارون، که قرآن فعتون تابوت فیه سکینت من رب بکن و بقیت من ما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه. در اون بقایایی از آثار حضرت آل موسی و هارون وجود داشت و یکی از آثار ویژه‌ای هم که داشت این بود که آرامش بخشی میکرد تو صحنه‌های خطر. حالا کار نداریم به این. برای من آثار ویژه داشته اون تورات. اون تورات مثل قرآن نبوده تدریجا نازل بشه، یک جا داده شده. الواحی بوده، سنگ‌هایی بوده که روش اصلا به طور ویژه به صورت ملکوتی این خط و ورقش به اصطلاح ثبت شده بوده، نوشته ها توش. یکی از ویژگی های این کتاب این بوده که وقتی که مردم از لحاظ دینداری و معنوی افت می کردن و قابلیتشون از دست می دادن، این کتاب گم می شده، از دست می رفته، نمی تونستن پیداش کنن. اصلا کتاب که غیبت میکرده، تابوت و تورات که غیبت میکرده، جامعه میفهمیدن که دیگه لیاقت کتاب الله را ندارن. توی این کتاب‌های آسمانی به اصطلاح این کتاب آسمانی پس آثار ویژه داشته. اصلا شما مسلمان شدن سلمان را هم از همین زاویه باید نگاه کنین که سلمان چجوری بود؟ سلمان دنبال پیغمبر میگشت چون کتاب آسمانی خوانده بود. اینطوری نبود خواب نما بشه. سلمان همینطور این کتاب خونده بود و حق پذیر بود. این شدت از آثار، این شدت از به اصطلاح نشانه هایی که از پیغمبر تو کتاب های آسمانی بود، او رو واداشت که جهانگردی کنه تا به پیغمبر برسه. خب که تو روایات هم داریم که آقا فرمودن که آقا امام رضا علیه السلام روایت داریم که فرمودن که مثل سلاح و اون سپر رسول خدا در این امت مثال اون تورات و اون تابوت است در امت گذشته. یعنی هر کی این تابوت رو داشت معلوم بود که وصی پیغمبره. در مورد امت اسلام هم همینطور، هر کی سلاح پیامبر اکرم و درع یعنی سفر رسول الله را می داشت، حکایت از چیز بوده، حکایت از وصایتش بوده. که در رجب این تورات عرض کردم این کلش همه ظاهرش هم ملکوتی بوده، یک جا هم نازل شده. قرآن هم اشاره داره دیگه، میفهمد که هو الذی فهم آیه اول آیه دوم سوره آل عمران میفهمد که هو الذی نزل علیک الکتاب چی و انزل التوراة والانجیل، کتاب را بر شما نزل و تورات و انجیل را انزل. انزل اشاره به چی داره؟ نزول دفعی. انزال یعنی نزول دفعی، نزل یعنی نزول تدریجی. قرآن نزول تدریجی داره، اون دو کتاب تورات و انجیل و کلن کتابهای قبلی نزول دفعی داشت. خیلی این اشارهش هم توی قرآن هست که میفهمد که اصلا نشانه جانشینی یک پیغمبر همراه داشتن اون تابوت و این تورات هست که در جریان حضرت طالوت ذکر شده. به هر صورت پس این کتاب آسمانی وجودش و حضورش دال بر این بوده که الان جامعه عزت داره. و فقدانش حاکی از خذلان و نکبت و اینکه خداوند اون جامعه رو نمیپسنده بوده که لیاقت این تورات رو از دست میداده. البته مشابه اون توی جامعه اسلامی هم هست که در جریان امام حسین علیه السلام هست که نکته‌ای داره که فعلا لازم نیست که چطور وقتی که حضرت ابا عبدالله رو شهید کردن چرا عذاب نیامد، در حالی که کشتن حضرت ابا عبدالله کمتر از جریان گوساله پرستی قوم حضرت موسی که نیست، بلکه به شدت بدتر از اونه، ولی در اونجا عذاب الهی آمد، امر شد که همدیگر رو بکشن، ولی در اینجا نیامد. این نکته داره که الان کار نداریم فعلاً. غلط این که حکم اون مثل اهل بیته، وقتی که جامعه لیاقتش از دست بده اون از دستشون دور میشه. این غیبت یک امر بی سابقه در شرایع الهی نبوده. خب نکته بعد این که پس کتاب اول یهود همین توراتیه که خودش نازل شده. که اصلا اون تورات خود جلدش، یعنی خود وجودش، وجود ملموسش آثار حسی داشته. و اینم قبلا عرض کردیم که معجزات حسی در این امت کمه. یعنی بناست تدبیر و مدیریت و هدایت تدبیری باشه، نه هدایت حسی و اعجازی. و توی بعضی از امتها کفه اعجازیش سنگین تره تا کفه تدبیریش، ولی در آخر زمان که از عصر رسول اکرم شروع میشه مدیریت تدبیری کفش سنگین تره. تا به همین خاطر که هی قرآن مقاومت میکنه در مقابل معجزات حسی که میخوان. گفتیم اولا معجزه حسی اولا لازم نیست، ثانیا اثر سوء داره آمدنش، به خاطر اینکه وقتی که بیاد و افراد نپذیرن پشت سرش عذاب داره، و ثالثا اصلا کسی که با تدبیر هدایت میشه رشد و عمق بیشتری میکنه، چون اون یکی با حس هدایت میشه، اون یکی با عقل. دقت فهمیدین؟ اینه که قرآن اصلا مقاومت میکنه که معجزه حسی بفرسته. تا کی میخواین مارگیری نگاه کنین؟ میگم تعقل کنین، عمق جنبه انسانیتون رو عمق ببخشین. خب یک نکته مهم این که اون عذاب استیصال پشت سر معجزات حسی داریم دیگه، اصحاب سبت رو داریم دیگه، معجزه حسی برشون رو شده بود و ماهیگیری کردن تبدیل به حیوان شد، زود دامنگیر میشه. خلاصه وقتی که مدیریت بر اساس اعجاز باشه عذاب استیصال هم بهشون نزدیک میشه. خلاصه نکته آخر راجع به این کتاب اول قوم یهود این که این کتابی که معجزه از خودش به حضرت موسی رهاوردش از کوه طور بود، وقتی که آشکار میشد زمانی بود که حکومت میخواست تشکیل بشه. یعنی یک رابطه بین این کتاب الله و حکومت وجود داره. این نکته داره ها، حضرت طالوت وصی سموئیله. سموئیل جالبه، خودش یه پیغمبره ها. اسم تو داستان طالوت وصی سموئیله، اسم این پیغمبر نیومده. از قالوا لنبی لهم قال لهم نبیهم. این یه نکته خیلی لطیف داره که بهش کار نداره. اونجا چون حضرت سموئیل پیغمبر هست ولی حکومت نداره، تا طالوت میخواد بیاد و بجنگه و حکومتی تشکیل بده و این مسائل مطرح بشه، جریان این کتاب تورات و تابوت عهد مطرح میشه. خب یعنی مردم در زمان طالوت پیغمبر دارن اما حکومت ندارن، به همین وزن تورات اصلی را هم ندارن، چون مردم قابلیت حکومت را با قابلیت کتاب الله یک جا از دست میدن یا یک جا به دست میارن دیگه. یعنی مردمی که حکومت ندارن با اینکه پیغمبر دارن یعنی چی؟ یعنی مردم بی‌همتی هن دیگه، پیغمبر باشه هرج و مرج باشه، بی حکومت باشن. اینی که وقتی که همت اولیه رو میکنن که حکومتی به دست بیاد، یعنی اهل جهاد میشن، اهل قیام میشن، اهل مقاومت میشن، اهل ایثار و به اصطلاح دینداری جدی میشن، اون وقت قابلیت هم کتاب را پیدا میکنن هم حکومت را. خب البته نکته مقفول نماند که انبیا تورات رو حفظ بودن، اما این تورات اعجازی در دستشون نبوده، غیب میشده اون وقت. این کتاب اول که آثار ویژه داشته همونی بوده که حضرت موسی با خودش آورد. اتفاق خود اینم نکته داره ها، وقتی که حضرت موسی از کوه طور آمد و مردم را گوساله پرستید چکار کرد؟ چکار کرد؟ و القل الواح، الواح را انداخت. اینو متاسفانه مردم به این آیات که میرسن فکر میکنن حضرت موسی عصبانی شد، کنترلش رو از دست داد. ببینم شما اگه یه قرآنی تو دستتون باشه برین یه جا ببینین دارن مثلا فسق و فجور مرتکب میشن، قرآن رو میزنین زمین؟ اون قرآن چه گناهی کرده؟ آدم معمولی که این کار رو نمی کنه که. حضرت موسی پیغمبره، معصومه، یعنی این کارش چیه؟ حکیمانه است. روی هوای نفس و کنترل از دستش بیرون بره و غضب و اینا نیستش که، اون غضبش غضب الهیه، مثل غضب خدا. غضب خدا که غضب حسی نیستش، عصبانی شده باشه، انفعالی باشه. دقیق فرمودین؟ این و القل الواح یک نکته لطیف توش وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما جامعه ای که به این حد منحد شدید لیاقت حضور این الواح را نده، نه اینکه بزنه بشکنه بگه اینا چه غلطی کردیم ما پیغمبر شدیم معاذالله. دقیق فرمودین؟ این و القل الواح اشاره به انحطاط جامعه است، این دیگه این الواح به درد شما نمیخوره، مثل یک عالمی که میگه دیگه من به درد شما نمیخورم. قطع همونده؟ بین سراغ کار خودتون، بین با هر کی میخواین صحبت کنی، من با شما کار. پدری که به بچهش بگه نه روی چیز، بگه من به درد تو نمیخورم، نه اینکه عصبانی شدم قهر کردم، تو نمیتونی این استفاده رو بکنی چون این قابلیت میخواد. آقا امیر مؤمنان هم همین کارو کردن دیگه، وقتی دیدن مردم هیچ قابلیتی ندارن، کوه علم در کنارشون نشسته، میان و میرن و همینطور. کوه معنویت، کوه هدایت، کوه قدرت در رسانندگی به خدا نشسته، میان نهایتا یه احوالی میپرسن و میرن. آخه چقدر آدم شقی باشه؟ خیلی ها، نه سوالی، نه دغدغه‌ای، نه دست نیازی که دست مایی که دستمون خالی رو یکم پر کن. خیلی سخته. بعد حضرت چی فرمودن آخرش؟ فرمودن خدا اینا رو از من بگیر، منم از اینا بگیر، اینا دیگه قابلیت حضور مرا ندارن. همون حرفی که پاس خود حضرت موسی زدن، فهمدن که ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدای بین ما و اینها که فسق درشون نهادینه شده فاصله بنداز، چون حرفای من به درد اینا نمیخوره و اینها هم به درد من نمیخوره. که بعد که حضرت موسی این دعا رو کرد مرد، حضرت هم همین نفری رو کردن و همون شب از دست شر این مردم راحت شدن. مثل سه شب دیگه حضرت فرمودن که ملکتنی عینی و انا جالس، چشم رفت در حالی که نشسته بودم، یعنی خواب نبودم. بعد رسول خدا را دیدم، بعد گفتم مازا لقیت یا رسول الله، مازا لقیت من امتی که من العود و لدد، چقدر از این امت کجی و لجبازی دیدم. یکی کجه ولی لجباز نیست، راست میشه، یکی هم کجه هم لجاجت داره، میگه نه من راستم تو کجی. بعد حضرت ادعا علیهم، نفرینشون کن. حضرت هم اینجوری نفرین کردن، فرمودن خدا بهتر از اینها رو برای من و بدتر از من رو برای اینها جایگزین کن. بهتر از اینها برای من جایگزین کن یعنی چی؟ من برم با رسول خدا، با انبیا، با اولیا، یعنی من بمیرم. که این دار کردن حالا تو تاریخ داره، یا همون شب فردا شبش، یا یک هفته فاصله شد، یه هفته قبل از شب قدر بود که از شر امت کج حضرت راحت شد. خلاصه غلط این که اون کتاب الله را که زد زمین، یعنی دیگه شما قابلیت این رو ندارین، باشم نمیتونین استفاده کنین. مثل این که حضرت امیر بودن دیگه، چی شد؟ 40 سال بودن در بین مردم، 60 سال بودن در بین مردم، کی درست شد؟ 5 تا. بیشتر از این بودن؟ پیامبر این همه بین مردم بودن، 100,000 نفر با پیامبر فقط تو حج بودن، چقدر درست شده؟ 10 نفر. بودن که می شدن دیگه، کسایی که یک نگاهشون تغییر ایجاد، تحول آفرینه. بنابراین اصلا میشه لغو دیگه، بودنش میشه لغو، باید بره دیگه از این جا. خب پس اون الغل الواح، الواح را انداخت، یعنی خودش این از معرض کنار برد، یعنی شما این قابلیت رو ندارید. باشد هم به دردتون نمیخوره، چون آدم فکر میکنه حالا باشه بد نیست، اتفاقا باشه براشون چی میشه؟ حجت علیهشون میشه، حجت علیه آدم تمام میشه. آخه میدونی این مثل چیه؟ کسی که در کنار امام معصوم، کسی که در کنار قرآن، کسی که در کنار یک علامه طباطبایی، عالم ربانی، آقای قاضی کسی باشه و رشد نکنه، میزنن تو سرش بعدن. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل کسی که معلم خصوصی داشته باشه 8 بگیره. این توبیخش بیشتره، عقابش بدتره، سرزنشش به مراتب بدتره تا کسی که رفته تو یک مدرسه مثلا سطح پایین با یک معلمای مثلا فرض کنید که سطح مثلا نازلتری 8 گرفته. هر دو تا 8 گرفتن، ولی یکی میگن بابا تو بهترین معلم خصوصی رو گرفتیم، هر بازم 8. اینطوری یه صلوات خط بفرمایید. ما گاهی وقتا از وجود این استادون می ترسیدیم، از بودنشون آدم ترس هم داشتیم. خب این کتاب اول. کتاب دوم کتابی بوده که عیناً از این کتاب استنساخ شده بوده. اون کتاب دست کیا بوده؟ دست انبیا بوده و دست علمای ربانی بوده که منطبق و مطابق همون تورات اصلی بوده و بر طبق این انبیا حکم میکردن بین مردم، که آیش اینه: انا انزلنا التورات فیها هدى و نور. این تورات رو که نازل کرده و یحکم بها النبیون للذین اسلموا. انبیا برای مسلمان ها، چون اسم دین یهودی دین اسلام بوده، همه شرایع اسمشون اسلام بود، اصلا اسمش هم عوض کردن، اسلام حضرت موسی، اسلام حضرت عیسی، اسلام حضرت نوح، اسلام حضرت ابراهیم، اسم کل دینها، چون اصلا دینها غلطه، اسم دین در نزد خدا اسلام. خب منتها اینقدر تحریف زیاد شده که اصلا اسمش هم تغییر داده، که این انبیا هم حافظ تورات بودن هم مسلط به تورات بودن. یحکم به النبیون للذین اسلموا، یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، برای اینایی که قومشون بودن با این تورات حکم میکردن. و ربانیون، از این تورات دست علمای ربانی دین یهود هم بوده، و الاحبار، عالمان یهودی هم این تورات را داشتن که به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، که اینها حافظ کتاب الله بودن و حامل کتاب خدا بودن. خیلی خوب، این دو تا نسخه. که از نظر محتوایی این نسخه با اون نسخه تورات اعجازی اصلی فرقی نداشته. تفاوتش فقط این بوده که اون همه چیش ملکوتی بوده، این نسخه برداری شده از اون، یکی ملکی یکی ملکوتی. اون کتاب ملکوتی فقط در دست اوصیا و انبیاء بوده. این دو، این نسخه این کتاب دوم که نسخه بدل از اصل بوده تا زمان حضرت عیسی وجود داشته، و اینم که خداوند میفهمد قل فعتو به تورات، برین تورات رو بیارین فتلوها بعد تلاوتش کنین، این یعنی همون تورات مطابق با اصل را بیارین. منتها بعدن تو همین تورات دست بردن، یعنی اصلا یک دست برد عجیبی هم زدن به این تورات. پاره هایی از تورات رو اصلا یه بار شاید عرض کردم، شاید حالا من که به تورات احاطه ندارم، تورات خدایی یا تورات محرف، ولی شاید بگیم 9/10 را چیکار کردن؟ حذف کردن. 10% اگر مانده باشد. بعد که قرآن میفهمد که و ما قدر الله حق قدره از قال ما انزل الله علی بشر من شیء، اینا اصلا خدا رو نشناختن که میگن نبوتی نیست. بعد میفهمد قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، بگو اون کتاب پس کی نازل کرد؟ هدن نورن و هدن للناس. بن فهمت چه تجعلونه قراتیس، اصلا شاهکار کرده این آیه. میفهمت اون کتاب را چی کردین؟ پاره پاره، قرطاس یعنی کاغذ، قراتیس یعنی کاغذ ها. ببینید فرض کنید از یک کتاب این قصد صفحه مونده باشه، این میگه تجعلونه قراتیس، یعنی یه 4 ورق ازش مونده، که اینقدر حذف کردین که 4 ورق ازش مونده. مثلا فرض کنید از 600 صفحه قرآن 10 صفحه مونده باشه. تبدونه ها، این قراتیس را ازش آشکار کردین، و تخفونه کثیرن، این قراتیس با لحن تحقیرم هست، یه 4 ورقی را آشکار کردین، مقدار قلیلی، اما اون مقداری که پنهان کرده چقدر؟ کثیرن، با تنوین تفخیم هم میگه مقدار زیاد، حجم زیادی از مطالب را مخفی کردین و حذف کردین، که شاهکار قرآن این که از اسرار یهود خبر داره میده. خودشون هم کتمان نکردن البته ها. خب پس بخش اعظم این کتاب توسط یهودی ها مخفی شد. بعد برای اینکه این تورات به دست کسی نرفته، میدونین تورات رو عرض کردم شمح شمح بوده، خوندن بوده، اسمع بوده، نمیگفتن بردارین از این ببرین تو خونتون برعکس قرآن. برای چی؟ برای که دست خودشون باشه. برای چی؟ اگه خواستن تغییر بدن بتونن. خب برای که دست کسی نیفته. بعدن هم این تیکه هایی که کردن، همین تیکه ها هم به هم اینجوری نبوده 10 صفحش پشت سر هم و متصل باشه، 1 صفحه وسط 40 صفحه، 1 صفحه اونم نه 1 صفحه، یه جمله گاهی وقتا وسط 40 صفحه، که هم منقطع شده هم ارتباطاتش با هم قطع شده. به این مثال بزنم از همین کارهایی که مسلمانای خودمون کردن. توی کتابی از به نام تو فتوحات مال ابن عربیه، میگه که اون کسی که میخواد ظهور کنه مهدی ابن الحسنه. خب بعد اهل سنت میگن که این چون معتقدن که آن کسی که میخواد بیاد به دنیا نیامده، فردیست از دودمان امام حسن مجتبی. دقیق فرمودین؟ فردی از نژاد امام حسن از فرزندان رسول خدا بعداً خواهد آمد. اینم داره مهدی ابن الحسن. این کتاب فتوحات مال کیه؟ مال تقریباً بله 700 سال پیش. نویسندش حدود 700 سال پیش نوشتش. این کتاب فتوحات را یک نفر به نام شعرانی خلاصه کرده. بعد تو اون خلاصهش این تیکه رو داره که مهدی ابن الحسن العسکری. هر یک دونه عسکریشو بندازین چی میشه بعد؟ اصلا کاملا وارونه میشه. بعد اونجا اینجوری داره ابن ال مثلا علی ابن الهادی، ابن ال مثلا محمد ابن الجواد بلجیم المعجمه، حروفی که نقطه داره میگن معجم، حروفی که بی نقطه است میگن مهمله، یعنی حاء المهمله، ابن الحسن بالحاء المهمله، یعنی با این ظرافت نوشته بوده که چون تو نسخه مثلا که چاپ نبوده که، یه وقت مثلا آب میریخته مثلا خراب میشده، ه و جیمش رو توضیح داده، بعد همینجور میرسونه ابن مثلا حسین ابن علی ابن ابی طالب، روی حروفش تأکید کرده که این با کدوم هست، با کدوم جیمه، با کدوم سینه، با کدوم چیه. کافیه شما یک کلمه‌شو بردارین، چند تا کلمه از قبلش هم بردارین، حالا چی میشه؟ یعنی این آقا سنی هم هست، اشاره صریح داره که کل 11 جد بزرگوار و نورانیش رو ذکر کرده، اونم به این دقت. تحریف این کارو میکنه. بعد 90% حذف شده، اون مقداری هم که حذف نشده بین اینا گم شده، بین صفحات. و تو تبدونه قراتیس تبدونه و تخفونه کسی را، عده زیاد رو هم مخفی کردن به خاطر اینکه اون تورات موقعیت شرارتبار قوم یهود را زیر سوال می‌برده، زشت جلوشون میده این تورات. انبیا را، حالا سوال، چرا انبیا رو می‌کشتن؟ پیغمبران خودشون بودن که قرآن می‌فهمد پیوسته پیغمبر کشی می‌کردن. تقتلون النبیین یقتلون الانبیا، پیوسته اصلا یک کار عادیشون بوده. اینا همین جلوی شرارت ها شد، چون بعد از حضرت سلیمان شرارت های اینا اوج گرفت. بعد انبیایی که میخواستن نهی از منکر بکنن، اینا جلوشون بایی میستادن و تکه پاره شون میکردن. در روایت داری اینا اینقدر باند شیطنت شیطانیشون گسترده و قدرتمند شده بود که انبیایی که جلوشون بایی میستادن تکه پاره شون میکردن، اره شون میکردن، اینطوری میکشتن، بعضی رو زنده زنده پوستشونو میکندن. خیلی اصلا فاجعه عظیمی ها. بعد قرآن نشاره کرده میفهمن ان الذين یکفرون به آیات کفر میورزیدن، بعدم دوچار شرک شدن. یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق بغیر حق و یقتلون الذين یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. یعنی بین قتل انبیا و قتل کسانی که امر به معروف میکنن یک ارتباطی وجود داره. انبیا امر به معروف میکنند و میکشتن. اینی که حذف کردن. وقتمون گذشت، این فیلمو باید ببینیم. یک تکمله‌ای داره که کتاب سوم یهود چیه و راجع به همین کتاب دوم هم دکاتی وجود داره. بعد اونو اشاره میکنیم. ما یه باری راجع به این اینقدر تحریف زیاد شده که بعضی از افرادی که تو بحثای دینشناسی کار میکنن، مسلمان ها، یه فرد اتفاقا طلبه هم هست، میگفتش که نه تو تورات انجیل نیست. بعد ما یه سالی که هم تورات و انجیل تطبیقی با قرآن درس میگفتیم گفتیم بیایم علائم پیغمبر رو ببینیم تو همین کتاب‌ها چقدره، تو کتاب خودشون، از تورات و انجیل و عهد عتیق و عهد جدید که مشتمل بر بله 46 و 23 میشه چند؟ 79 کتاب. 79 کتاب مقدس دارن. تو این 79 تا 4 تاش 46 و 23 69 تا 4 تاش انجیل، 5 تاش هم توراته. یعنی 60 تا کتاب مقدس غیر تورات و انجیل دارن که مثلا زبور یکیشه، غزل حضرت سلیمان یکیشه، حکمت سلیمانی یکیشه، کتاب‌های متعددی، کتاب تاریخشون هست، پادشاهانشون هست، امثال اینا. حالا این را اگر عمدی باشه و تدوین بشه، چون نوشته شده بعداً به صورت جزوه خدمت دوستان میدیم که اشارات و بشارات به پیامبر اکرم در عهدین که چقدر زیاده. این فیلم در ابتداش میگه که نخیر، اسمی از پیغمبر، این یک شوخی مضحکه که پیغمبر به نام محمد در تورات و انجیل آمده باشه. اللهم صل علی. بعد تازه همینی هم که الان در دست داریم که ما که مسلط به ابریش نیستیم، ابریش هم چاپ نمیشه، یعنی در دست عموم نیست. آنچه چاپ شده که بعداً میگم خودش منشأ چاپ شدنش اختلافیه که بین دو گروه کاتولیک و پروتستانه و یهودیه، سه گروه هم ستایی هم با هم اختلاف دارن. منشأش اینه که چاپ شده، اینا از اون نسخه عبری هر طور خواستن به یونانی و بعد به انگلیسی ترجمه کردن. دقت فرمودین؟ همین قرآنایی هستش که عربستان با ترجمه فارسی میده به حاجیا، که ترجمه‌اش هم یه فردی ترجمه کرده به نام دهلوی، هندی کجایی. آیات قرآن را تو ترجمه‌اش، خب افراد که عربی نمیدونن با چی با قرآن معنوس میشن، تمام آیات اهل بیت رو برداشته خراب کرده. کاری نداره، خب شما که عربی بلد نیستی. یک نمونش اینجاست، حالا این رو ملاحظه بفرمایید، بزنینش به زحمت. میگه که کسایی که فکر میکنن که صرف تورات یا در انجیل اشاره شده، همچی چیزی نیست. محمد غیر مذکور است در عهد قدیم در هر جایی، نه در سفر تکوین که یکی از کتابای توراته، نه در جاهای دیگه. میگه اگر رسول از جانب خداست، این مسخره ایه، شوخیه. میگه به اسم آمده، حالا صفات که هیچی، به اسم آمده. میگه آیه که شنیدین از سوره چهارم قرآنه که خداوند خبر میده که رسول اکرم مثل سایر انبیا بهش وحی شده. منتها یهود و نصارای امروزی ایمان نمیارن که حضرت رسول نبی بوده، و به خاطر اینکه قرآن کتابیه که تسلط داره، زود رفتی که یه اسم، اون کتاباشون بر اسم پیغمبر، محتوی اسم پیغمبر. میگه و معلوم است که عهد قدیم به لغت عبری بوده، در اصحاح پنجم اسم پیغمبر آمده. میفهمن که اسم حضرت سلیمان آمد، این کتاب یه لحظه نگهش داریم. این قطعه از کتابی به نام غزل غزلها، این کتاب مال حضرت سلیمانه. بعد یه اختلافی که مسیحی ها میگن این راجب حضرت مسیحه، بعد این میگه نه راجب خود حضرت سلیمانه. بعد حالا میاد اونجا که بعد عرض میکنم. بسایم بسهم نشید سلیمان، یعنی سرود سلیمان. در این کتاب صحبت میشه از یک فردی که یهود میگن این سلیمانه، ولی نصارا میگن این فردی که ازش صحبت شده حضرت عیساست. میگه این کسی که توصیف کرده یه خانومیه که این مثلا در قالب یه خانومی غزل دیگه. حالا بعد میگه احتمالا اون کسی که اینو توصیف کرده مثلا یکی از همسران حضرت سلیمانه. میگه به هر حال مسیحی ها یقین دارن که این توصیف حضرت عیساست، ولی میگه این توصیف مال کس دیگه است، نه سلیمانه نه عیساست. میگه وقتی که ترجمه انگلیسی این قطعه رو میخونیم، اونجا در پایانش توصیف کرده به این که این فرد بسیار دوست داشتنیست، بسیار مثلا خواستنیه. بعد میگه در رقم 16 است که من مراجعه کردم به این. در کتاب عبری هم آیه 16 این کتابه. بعد میگه قبل از این که هر این ببخشید یه لحظه نگه داریم، این خط عبریه. من حالا الفبای عبری هم آورده بودم که نشون بدم خدمت شما، ولی پیداش نکردم. این ترجمه به انگلیسی شده که اون آب دهانش شیرین است و تمام وجودش دوست داشتنی و خواستنی و ستوده است. او حبیب من است، او خلیل من است، ای دختران اورشلیم. خب حالا بذارین، این میگه اون کلمه‌ای که مراده و به نام دوست داشتنی ترجمه شده اینه، این به عبریه، این کلمه میمه. عبری خیلی به عربی نزدیکه. میم هت میم دالت که میم و هه و ده. میگم وقتی که حالا میخوایم این کلمه رو بخونیم اسمش میشه محمد. میگه مطابق قاموس بن یهودایی که عبریه، این یه قاموس کتاب مقدسه. میگه ترجمهش کردیم همین شد. بعد میگه ما چجوری میتونیم که لفظ محمد را که نبی مسلمین هست و در عبری هم این دور شده، این تنها راهیه که زود رفت دیگه. حالا یه لحظه این نگه داریم باز. میگه این لفظ را خودشون، اینو یکی از خاخام‌های بزرگ چیز، یکی چون یکی از مناسک یهود خواندن توراته که با صدا هم میخونن، مثل ما که قرآن رو نمیخونیم، اونا هم با صدا میخونن مطابق شیوه خودشون. میگه اینو صدای خود خاخام یهود رو ضبط کردیم برای شما میذاریم که عبریشو داره میخونه. بذاریم صداشو بلند کنیم. میگه عالم همگی بشنوند. بلندش کنیم. حالا میگه ما این کلمه عبری را کپی پیست کردیم گذاشتیم تو این سایتی که سایت ترجمه بین المللیه که من عرض کردم خدمتتون. سانگ آف سانگ یعنی همون غزل غزل ها، از اینجا از عبریش برداشته. بعد اینجا گفتیم به انگلیسی ترجمه کن، این اون سفر رو فیلم برداری کرده. شد محمد. همین سایت بعد از اینکه اینو گذاشتن تو اینترنت دیگه ترجمه نمی کرد. این فرد به نام دیدات میگه شما حق ندارین اسم مردم را ترجمه کنین، مثلا کاظم رو بزنین فروخورنده. لازمه که اسم همونطور که هست باشه. مثلا اگه کسی اسمش آقای بلکه بگن بلک، نگن سیاه. حق ندارید که ترجمه کنین اسم رو، منتها اونا این کار رو کردن. محمد را ترجمه کردن به کله مشتهیات، دوست داشتنی، خواستنی. منتها در عبریش هنوز موجوده در نسخه اصلی عبری، علی رغم که این کارو کردن تو، منتها کسی به این عبری دسترسی نداره دیگه. این فرد مسیحی بوده مسلمان شده. میگه من یکی از تجرباتم رو بگم بهتون. میگه سالیانی بود با یکی از با بعضی از خاخام ها من دوست بودم، میرفتیم صحبت میکردیم، آدم بدی نبود. بعد وقتی که من مسلمون شدم باش راجب اسلام صحبت کردم، اونم راجب اسلام خیلی با بدی صحبت نمیکرد، آدم معتدلی بود به نسبه. بعد چند سال در طول یکی از گفتگوهامون به گفتم الان وقتش شده که اونو دعوت کنم به اسلام. بعد بهش گفتم که میدونی ما چند سال با هم گفتگو میکنیم و تو از من خیلی شنیدی که محمد نبی است، پس چرا اسلام رو قبول نمیکنی؟ بعد میگه ما یهود به هیچ عنوان یهودی ها دینمون رو عوض نمی کنیم. گفتم منتها نصف خاخام هایی که توی مدینه بودن اون وقت وقتی پیامبر دیدن اسمشون عوض کردن، دینشون عوض کردن. گفت این درسته، منتها علی رغم این مطلب ما به هیچ عنوان دینمون رو عوض نمی کنیم. بعد به من نگاه کرد و گفتش خوب گوش کن، خداوند پیغمبرش موسی را به ما ارسال کرد، ما حرف اونم گوش نکردیم، تو توقع داری که حرف پیغمبری از یک قبیله دیگر را ما گوش کنیم؟ بعد گفتش که دیگه از این حرف نزنیم. اون میدونست که پیغمبر است، رسول اکرم در واقع. بعد میگه خاخام دیگه آمد گفتش که ما میدونیم که او محمد پیغمبر است. بعد یک عددی از انجیل را به من نشون داد. میگه که اینا اصلا کتاب خدا رو برای چی تحریف کردن؟ برای که مطابق احواشون. این چند تا یهودی هن تو فلسطین. میگه تو عیسی، این گزارشگر یکم نگهده، این گزارشگر چیزه؟ مسیحیه. میگه تو عیسی یک فحش بسیار زشتی میده که حذف میکنه. بعد میگه خاک بر سر شما، بمیرید، نمیدونم چه کار بشه، الان هم دوربین تو میشکنم، دوست نداریم فیلم بگیری. میگه از اینجا برو، اینجا سرزمین تو نیست. بعد میگه ما عیسی رو کشتیم، خوب کاری هم کردیم، افتخارم میکنیم. اینا جز مناسکشونه که یک حرکات دست جمعی چیزی دارن، شنیعی دارن.
that which I reveal concerning that which you possess already by the scripture, and be not those to disbelieve.
بعد این گوینده یه توصیفی از پیغمبر میکنه، البته در سطح خودش که بد نیست بشنویم. میگه که اون پیغمبر امیست، رحمت بود، رسول بود، رحمت برای کل عالمیان بود، نعمتی بزرگ بود. او را به حقیقتی غیر قابل انکار و بزرگ خدا ارسال کرد. حتی به انگلیسی میگه و زیر نویسش عربیه. انسانی بود که با مردم طوری برخورد کرد با تمام لطف، با همه با تمام وجود لطف کرد. دستش را به روی هیچ کسی بلند نکرد، نه زن، نه بچه، نه غلام، نه دوست. هیچ وقت دستش به روی کسی بلند نشد. رحمت العالمین بود، آخرین پیغمبر بشریت بود. یکم صداش بیشتر بود. او را برای بشریت ارسال کرد و جن میتونست بر همه نظام ها غلبه کنه. دارای خلق عظیم بود، هرگز مشروب نخورد در طول حیاتش، هرگز مرتکب هیچ فسقی نشد، به هیچ زنی نگاه نکرد در طول حیاتش. این اخلاق پیغمبر بود. بزرگواریش، رحمتش، صبرش، استقامتش. به فقیران غذا با دست خود میداد، مریضها را عیادت میکرد، سپاه میفرستاد، مثل یک مرد سیاست تصرف میکرد، اما با حکمت. در این حال لباسش را با دست خود میدوخت، میرفت برای کارهای خودش خودش میکرد و در این حال هر شب 4 یا 5 ساعت پیوسته با خدای خود در نماز راز و نیاز میکرد و در روز با در معرکه های مختلف مبارزه میکرد سپاه را ارسال میکرد، احکام شرعی میگفت، قرآن تفسیر میکرد، مردم را استوار میکرد. چطور میتونه یک مرد همه این کارها را انجام بده و در این حال در نماز هر شب 4 یا 5 ساعت به درگاه خدا بیسته؟ کدام یکی از انسانها ممکنه این کار را بکنن؟ کدام را سراغ دارید؟ در این دنیا زندگی کرد، اما در ذهنش دائما به فکر آخرت بود. ای مسلمین و ای غیر مسلمانان، در طبیعت و سرشت این انسان فکر کنید. آیا انسانی مثل او قبل از او شنیدین؟ آیا مثل او دیدین و یا مثل او خواهید دید؟ خیلی. انشاءالله ما قرائن و علائم بحث اشارات و بشارات کتب سابق را بر عظمت و وجود حضرت رسول اکرم در دست کار داریم، داریم کارش انجام میدیم. انشاءالله که آماده شد خدمت دوستان داده خواهد شد. بله، پیغمبر شما این بود. اینا که الان من خوندم و ایشون گفت و ترجمه کردم، اینا سطح قشری از رفتار پیغمبر بود. اون حقیقت نبوی فوق این حرف هاست. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و